بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه دوم، تعریف علم اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على. در روش خوندن حلقه اولا یه نکته به دوستان بگم. برخلاف حلقه ثانیه و حلقه ثالثه که عباراتش به صورت همین عبارات معروفیه که در بین کتب اصولیون وجود داره، یعنی عربی، عربی معاصر نیست، همون عربی سنتی هست، حلقه اولا رو شهید صدر با یه مقداری عربی معاصرتری نوشتن. من فکر میکنم چون اون زمانشون معالم الجدیده هم نوشته بود و میخواست بالاخره یه کتابی باشه یه جوری که مثلا توی فضای او زمان عراق هم یه مقدار به عنوان اولین کتاب جا بیفته، ایشون از عبارات عربی معاصر، یعنی عبارات بروزتری استفاده کرده. یا هم این که نه، با این سب پیش رفته نشون داده به یکی دو نفری خوندن گفتن آقای عربی معاصر تو اوضاع جا نمیفته، ایشون دیگه حوصله‌اش نشده باز حلقه اولا رو بازنویسی کنه، از اول حلقه ثانیه با همون سب پیش رفته. و الا این عباراتی که توی حلقه اولا میبینید تقریبا منحصر به فرده. لذا اول رفقایی که بعدن هم یا دوستانی که بعدن میخوان کار بکنن و خیلی هم ادبیاتشون کار نکردن، فکر نکنن که ای آقا پس وارد یه متنی شدید که بسیار فهمش مشکله. فقط حلقه اولا این خصوصیت رو داره دیگه، از حلقه ثانیه عبارتا با عبارتای اصول فقه خیلی متفاوت نیست. حلقه ثالثه عبارتای متفاوتی نیست، حلقه اولایی که یه مقدار عبارتاش متفاوته. لذا دوستان توجه داشته باشن که هر لغتی که میبینن میتونن به همین کتبی که به عنوان کتب عربی معاصر نوشته شده رجوع بکنن، مثل کتاب آقای نجف علی میرزایی یا آقای آذرتاش آذرنوش. بعضیا از این کتابا دارن، حالا البته من دیگه نزدیک 20 سال توی وادی نیستم، کتابا جدیدم اگه بوده باشه در جریان نیست الحمدلله. خب بالاخره او عرض کنم صندوق مشکل گوشه هم که در دسترس همه هست، سریع اینترنت سرچ بکنن و بالاخره همه عالمه به غیر تعلیم، همه چیز ماشاءالله اونجا فراوان هست، زود پیدا میکنید، مشکل از این حیث هم نخواهید داشت. مثل ما اون زمان هی بعد میرفتیم تو کتابخانه میگشتیم که این لغت معناش چیه. خب استادم نداشتیم که اینا رو به ما درس داده باشه که لغتاش مشخص بشه، مثلا برای ما تعیین لغت ها اون زمان خودش یه مکافاتی بود. ولی الان نه، حالا من لغت ها رو خدمتتون میگم، خواستین هم رجوع کنید و رفقایی که این کتاب رو میخونن یه مقدار توی اعراب گذاری ابتدا اشکال دارن سخت نگیرن، به این معنا که لازم نیست دوباره بگن ای ما خوب، چون خیلی وقتای اولین کارشونه دیگه، بعضی که ادبیات تمام کردن به عنوان اولین متن دارن میبینن، بعد میگن ما این برامون متن روون نیست. اولشه سعی کنید از همین ابتدا هرچی کلمات رو میخونید یه مقداری تجزیه و ترکیباشو بکنید پیش برید و بعد کم کم آدم راه میفته، لغات هم نگاه بکنه. لزومی نداره اگه رفقای احساس میکنن یه مقدار ادبیاتشون ضعیفه از الان دوباره رجوع کنن و یه دوره ادبیات بخونن. ادبیات رو کسی وارد فقه و اصول شد اگر ادبیاتش هم ضعیف بود باید در حین تطبیق ضعف ادبیات رو رجوع کنه. الان وقتی میخونه اینجا میگه بعد عن آمن الانسان، این بعد چیه، خصوصیاتش چیه، حیثو اینجا حیثو رو چجوری بخونم، چیکار بکنم، این مبنی ای عرض کنم اعرابش چیه، خصوصیاتش چیه، بناش چیه، نقشش چیه تو جمله، اینا رو انسان یکی خودش رجوع کنه. اگر که یک ماهی توی مباحثه رفقایی که تازه به ادبیاتشون تمام شده و وارد فقه اصول شدن یکی دو ماهی وقت بیشتری رو بذارن و یه مقداری کار ادبیاتیشون رو همین متن قوی کنن، کسی که در حد متن این کتاب ادبیاتش خوب باشه عمدتاً توی فقه اصول مشکل برنمی‌خوره. البته تفسیر نهج البلاغه حساب جداگانه‌ای داره، ولی توی کتاب معروف فقه اصولی همین مقدار ادبیاتی که اینا رو یاد بگیرن کم کم قوی میشن و یه مقدار مطلب براشون کافیه. خب مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه قبل از اینکه وارد بحث بشن و علم اصول رو بخوان تعریف کنن یه مقدمه خیلی خوبی ذکر میکنن. فقط این نکته توجه داشته باشید که این تقریبا ده جلسه اول حلقه اولا آقای صدر به صورت خیلی مبسوط و مفصل دنبال این که برای شما خوب جایگاه علم اصول رو روشن کنن. این دفعه اول آخر که اینا رو میخونید ها، لذا فهم خوبی این مطالب تو ذهنیت آیندهتون خیلی موثره. دیگه این حرفا دیگه هیچ وقت آخر دوران تحصیل اینها دیگه به این مبنا تکرار نمیشه. اون نکات اساسی و کلیدی رو آیشد آوردن و اینجا هم اینها رو خیلی باز کردن. اینا اصول نیست خیلی هاش، ولی مقدمه خیلی مهمیه برای که تصور شما از علم اصول بسیار تصور دقیق و روشمند میشه. مرحوم شهید رحمت الله میفرمایند که خب دو تا مقدمه میچینن، اینها رو به عنوان مصادرات وقت ما قبول میکنیم دیگه، اینا جزء مبادی کلامیه که باید خیلی در علم کلام خیلی از اینها اثبات بشه، ولی مقدمه ایشون اینه که ما انسان ایمان آورد به خداوند متعال و به اسلام ایمان آورد و اسلام هم مثل دینهایی که شریعت نداشته باشه نیست، بعضی از ادیان هستن که فقط یک سری دستورات اخلاقی کلیه دارن، ولی دین اسلام از ادیانیه که شریعت درش جنبه خیلی قوی داره، دین یهودیت هم درش خیلی جنبه قوی داره، ولی خدا لعنت کنه پولس رو که دین مسیحیت رو از اون طریق اصلی خودش منحرف کرد و با شدت با شریعت یهودیت به مخالفت پرداخت و لذا الان شما نگاه می‌کنید مسیحیت مسیحی یا یه شریعت بسیار رقیق و رقیقی دارن، خیلی میزان تشریعشون کمه، یا آداب خیلی مختصر یک شنبه برن کلیسا و زیارت بکنن و نه خمسی نه زکاتی نه روزه آنچنانی، بسیاری جنبه شریعتی درشون کمه، ولی خب اسلام مثل یهودیت دینیه که شریعت درش بسیار بسیار پررنگه. خب پس ما میدونیم خداوند متعال یک سری قوانینی یک سری دستوراتی برای زندگی ما در تمام مجالات زندگی ما داره و این هم یه پیش‌فرضی رو داره که آیستر اینجا وارد نشدن که بعداً انشاءالله تو حلقه ثانیه من تفصیلا وارد شدم و یه سری نکاتی رو گفتم که مبنای فعلی ما اینه که ما منطقه الفراق به معنی که شریعت فقط در یک حیطه خاص دستور داده باشه و در بقیه موارد ما رو واگذار کرده باشه به فکر جمعی خودمون یا با آنچه خودمون تصمیم میگیریم به این معنا نیست. لذا شما نگاه میکنید حداقل به درست و غلطش کار ندارم، دید مشهور فقیهان شیعه اینه که در هر مسئله اسلام نظر داره، لذا شما هیچ وقت یک حکم کبروی رو از هیچ فقیه در طول تاریخ نپرسیدی که آقا دین در مورد این نظر نداره، هر چی به عقل خودت رسید عمل کن، همه رو تحت یکی از احکام تکلیفیه یا وضعیه که توضیحش خواهد آمد می آورد. خب پس بنابراین ما می دانیم که شریعت در زمینه‌های مختلف زندگی ما نظر داره، اگر این نظر خیلی برای پس نتیجه ایه که ما لازم است بین رفتار خودمون و بین دستورات شریعت مطابقت ایجاد بکنیم، اگر این احکام خیلی برای همه روشن بودند مثل این که همه ماهای هم مثل او پیامبرانی که وظیفه خودشون برایشون وحی میشد بودیم، یا هر کدوم از ماها یک ملکی داشتیم یا روح القدسی داشتیم که مواظب بود ما مواظب مایی که نلغزیم و احکام رو برای ما بگی، خوبه، ولی ما میدونیم که اینجوری نیست، اگرم ائمه علیهم السلام در دسترس ما بودن هم بازم مشکلمون کم بود، خب راحت میرفتیم مثل این که امام علیه السلام خودشون یه سری وکلایی رو تعیین کردن توی همه شهرها یک وکیلی بودن، یا خود امام علیه السلام در دسترس ما بودن، زود میرفتیم ازشون سوال میکردیم، مسئله حکم شرعی رو به ما از اون مصدر الهام میگرفتن مستقیما امام علیه السلام و به ما میدادن، خب برای ما خیلی راحت بود، ولی ما میدونیم عوامل متعددی وجود داره که امروزه فهم نظرات شارع برای ما خیلی سخت شده است. مهمترین مشکلیه که اصلا کلن رابطه ما با شریعتمون بر اساس رابطه بر اساس متنه، ما رابطمون متن محوره، ما هرچه از نهای شارع دست ما رسیده در قالب یک سری الفاظیه که میگیم این الفاظ از نهای خداوند متعال بر قلب مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، حالا به همون کیفیاتی که تو مباحث علوم قرآنی داریم و به عینه به ما رسیده، نظر مشهور شیعه که عین الفاظ از طرف خداوند متعال گفته شده، معانی بل قلب حضرت نیامده که حضرت به لسان خودشون این مطلب رو بگن، برخلاف حدیث قدسی که معانی از عالم بالا آمده ولی الفاظ خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. خب یایم اینه که کلماتی بوده یا در موارد خاص رفتارها یا سکوتهایی بوده که از ناحیه ائمه علیهم السلام صادر می شده و اینا دلالت بر یک حکم شرعی داشته و ما چون در معرض و مسمع اون کلمات و اون رفتارهای ائمه علیهم السلام نبودیم، آنچه به ایدینا وجود دارد چیه؟ فقط یک سری نقله هایی است که از گفتار یا رفتار ائمه علیهم السلام یا موضع گیری های ائمه علیهم السلام مثل سکوت ائمه علیهم السلام به ما گفته شده. پس کلن ما به شدت در برداشتمون از دین متن محوریم. پس تمام مشکلاتی که یک متن داره، فهم از متن داره، امروز برای ما پیش آمده. فهم از متن بزرگترین مشکلش یه که هرچی از زمان صدور روایت یا از زمان صدور اون آیه زمان بیشتری بگذرد، فهم اون متن بسیار سنگین‌تر می شود. درسته یکی امروز میاد یه عبارتی شعر رو بنویسه خیلی هم سخت باشه، ولی وقتی شما میخوای نگاه کنین شعری که در زمان امروز به زبان معروف نوشته شده، خیلی عباراتش فهمش برای ما راحت تره تا وقتی میریم عبارت فردوسی رو برمیداریم و لغات فردوسی رو برمیداریم میکنیم. خب اون عبارت بسیار سخت تره، عبارات قدیمیه. بگذارید تنها مورد استثنایی که وجود داره وسط تو همین ادبیات خودمون مرحوم سعدی رحمت الله علیه، او هم باید یه علتی داره سر جای خودش. فروغی در همین شرح بر گلستان اونجا این نکته اصلی رو میگه، میگه شما وقتی به هر کی نگاه میکنی میبینی قدیمی صحبت میکنه، تنها کسی که به زبان حاضر همیشه صحبت میکنه سعدیه. او هم علت داره، علتش اینه که سعدی به زبان حاضر صحبت نمیکنه، ما همیشه به زبان سعدی صحبت میکنیم. یعنی تأثیر سعدی بر زبان فارسی اینقدر زیاده که مردم عصر الان ما هم مثل سعدی صحبت میکنن، یعنی ما به هم ساختار قالب زبانی سعدی صحبت میکنیم، لذا اینقدر با سعدی و نوشته‌های سعدی احساس قرابت میکنیم، چون ما از سعدی فاصله نمیگیریم. و الا عمدش اینه که وقتی از زمان عصر نست دور میشیم، با مرور زمان قرائنی نکاتی اینا از بین رفته. عوامل دیگه‌ای هم داره، سهل‌انگاری هایی که در مورد تدوین حدیث در زمان ائمه علیهم السلام با تاکید بر ائمه علیهم السلام شده، اینا از خارج میگم، یا فشارهایی که در طول تاریخ برای جلوگیری از تدوین حدیث، همون قضیه مشهور منع تدوین حدیث که بزرگترین خیانتی که به نظر من در اسلام بعد از قصر خلافت از حضرت امیر علیه السلام اتفاق افتاد، به نظر من منع تدوین حدیثه. اگر منع تدوین حدیث نمی بود، اینقدر جامعه مسلمین منحرف نمی شدن که امروز منحرف شدن. پس اون قضیه منع تدوین حدیث هم بود و فشارهایی که تو نسلهای بعد از بر شیعیان گرفتن و خیلی از این آثار رفت، از بین رفت، مشکلاتی که به لحاظ مادی شیعه داشتن. آقا ما مشکلات استنساخی داشتیم، کاغذ نداشتن خیلی راحت مطالب رو می‌نویسن. شما کتابای بزرگ رو نگاه می‌کنید، می‌بینید مثلا تفسیر علی ابن مثلا تا خیلی از تفاسیری که شما نگاه می‌کنید سندش از دست رفته، اینا ابتدای کتاب سند داشته. مستنسخین برای اینکه به حساب خودشون خدمت کنن، کتاب زیاد حجمش در نیاد، اومدن این سند رو حذف کردن، کتابا خیلی وقتا مرسل شده. و از این موارد کم کم تو مباحث فقهی و تو مباحث رجالی زیاد خواهید دید. پس عوامل متعددی باعث شده که امروزه فهم نظر شارع برای ما مشکل بشه. البته گفتم عوامل متعددتر، اصلا مسائل پیچیده جدیدی در آمده که ما بر اساس غالب هایی که داشتیم و بر اساس متونی که داشتیم به راحتی نمیتونیم حکمشو به دست بیاریم. باید با یک چارچوبه ها و با یک قواعد پیچیده‌ای بتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم. همه اینها باعث شده که امروزه برای همه مردم حکم شرعی روشن نباشه. نیاز دارن که در قالب یک علمی که مبادی و وسائل برداشت حکم شرعی و به دربیر دقیق تر به دست آوردن حکم شرعی نیاز داره، یک علمی باشه که اینا رو در اختیارشون بذاره. اسم اون علم میذاریم چی؟ اسمش رو میذاریم علم فقه. پس علم فقه چیه؟ علم فقه علم استنباط حکم شرعیه، علمیه که به ما روش استنباط حکم شرعی رو یاد میده، به ما میگه چگونه بتوانیم حکم شرعی رو تحصیل کنیم. اسم این میشود علم فقه. علم فقه علمیه که به ما یاد میدهد چگونه احکام شرعی رو استنباط کنیم. این تیکه عبارت رو تطبیق کنم، از تعریف و به علم الاصول. شون میخوان علم اصول رو تعریف کنن. میفرماین کلمتون تمهیدیه، سخن آغازین. بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه وعرف انه مسئول بحکم کونه عبدا لله تعالی عن امتثال احکامه یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات و شریعت الاسلامیه. بعد از اینکه انسان به خدا و اسلام و شریعت ایمان آورد و شناخت که مسئول است از امتثال احکام خداوند متعال، مسئول از امتثال احکام است برای چه؟ به حکم کونه عبدن لله تعالی، چون بنده خداوند متعال است مسئول است. حالا که فهمیدیم مسئولیم که امتثال احکام خداوند متعال رو بکنیم، ملزم میشویم که بین رفتارمان در مجالات و زمینه‌های مختلف زندگی و شریعت اسلامی هماهنگی ایجاد کنیم، توفیق و هماهنگی ایجاد کنیم بین رفتارش در زمینه‌های مختلف حیات، مجال یعنی زمینه، و شریعت اسلامیه یعنی توفیق بین سلوک و بین شریعت. رفتارمون رو باید منطبق بر شریعت اسلامی بکنیم و به اتخاذ الموقف العملی الذي تفرضه عليه تبعیته للشریعه، و باید اون موقف عملی رو، اون جایگاه عملی رو، اون رفتاری رو اتخاذ بکنیم که تبعیت از شریعت بر ما لازم میداند. تفرضه یعنی تفرض و لازم میکند اون اتخاذ موقف را تبعیته للشریعه، چون تابع شریعتی باید این موضع گیر رو بکنیم. در مقابل نامحرم چشم بپوشانیم، در مقابل نماز انجامش بدهیم، در زمان در مقابل خمس اعطاش بکنیم، در مقابل ربا نگیریم و ندهیم. در مقابل هر رفتاری باید اون موضعی رو که شارع به ما میگوید همون رو اتخاذ بکنیم و همون رفتار رو انجام بدیم. و لعجل هذا کان لزاما علی الانسان ان یعین هذا الموقف. پس برای که بتوانیم رفتارمون را با شریعت منطبق بکنیم، بر انسان لازم است که ابتدا این موقف عملی رو معین کنه و روشنش بکنه. و یعرف و کیفه یتصرف فی کل واقعه، متوجه باشه که در هر واقعی چگونه تصرف بکنه، این فعل رو انجام بده یا ترکش بکنه. ولو کانت احکام الشریعه فی کل الوقائع واضحه وضوحا بدیهیا للجميع لکان تحديد الموقف العملی المطلوب تجاه الشریعه فی کل واقعه امرا میسورا لكل احد ولمحتاج الى بحث علمی و دراسه واسعه. اگر احکام شریعت در تمام وقایع زندگی روشن بود، اونم وضوحاً بدیهیاً للجمیع، به گونه ای که همه به راحتی می توانستن او رو به دست بیاورن، لکان بر اساس این تحدید و تعیین جایگاه عملی مطلوب در مقابل شریعت، اینکه این رفتار رو انجام بدم یا ترک بکنم، در هر واقعی تعیین رفتار امرن میسورن لکل احد، برای همه هم روشن بوده، همه می دونستن که دروغ نباید بگن، نماز باید بخونن. و لمحتاج الى بحث علمی و دراسه واسعه، این احتیاج به بحث علمی و بررسی گسترده ای نداشت. ولکن عوامل عدیده منها بعد الزمنی عن عصر التشریع ادت الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام الشریعه و اکتنافها بالغموز. ولی عوامل عدیده ای منجر به این شده که اینها روشن نباشن. از او عوامل چیه؟ یکیش بعد الزمنی عن عصر تشیع است، این که فاصله زمانی ما از عصر صدور نص زیاد شده دیگه. اینا عدت الا، عدت الا یعنی منجر شده، اینا منجر شده به این که عدد کبیری از احکام شریعت خیلی روشن نباشه. شک بین 3 و 4 رو باید چیکار بکنیم؟ مستحاضه متوسطه باید چیکار بکنه؟ خب واقعا این مسئله روشنیه. آیا بکر غیر رشیده اذن پدر در مورد شرط یا شرط نیست؟ بکر رشیده اذن پدر در مورد شرط یا شرط نیست؟ در مورد اذن پدر در نکاح بالغه رشیده، الان بین همین مراجعی که تو 3-4 سال قبل بودن 14 تا 15 تا نظره، 14-15 نظر بالفعل وجود داره. پس معلوم میشه مطلب روشن نیست که از توش 15 تا نظر برمیاد. اگر مطلب روشن بود که خب همه واحد بودن، هر موقع گفتن آقا نماز صبح 2 رکعته. خب پس منجر شده که بسیاری عدد بزرگی از این احکام واضح نباشن و اکتنافها بالغموز. این اکتنافها بالغموز تو فارسی ترجمهش یکم سخت میشه، چون غموز یعنی پیچیدگی، اکتناف یعنی پیچیده شدن. درست شد؟ ما تو فارسی میگیم پیچیده شدن به پیچیدگی ها. خب این تعریف خیلی فارسیش نیست، عرب هایی رو به کار میبرن. ما میگیم مطلب خیلی سخت شد، پیچیده شد، ولی مراد همینه، پیچیده شدن، درامیختن به پیچیدگی ها و مشکلات. و علی هذا الاساس، خب حالا که معلوم شد که احکام شریعت روشن نیست، از اون طرف ما باید احکام رفتارمون رو مطابق شریعت انجام بدیم، و علی هذا الاساس کان من الضروری ایو و علم یتولا دفع الغموز عن الموقف العملی تجاه الشریعه فی کل واقعته، البته به اقامت دلیل علی تعیینه. و این اساس ضروریه که یک علمی وضع بشه، یک علمی رو ایجاد بکنیم که متولی دفع این پیچیدگی ها و این ابهامات از موقف عملی در مقابل شریعت بشه. احکام شریعت و اون موقفی که ما در مقابل شریعت باید اتخاذ کنیم که انجام بدیم یا ترک کنیم رو این علم بیاد برای ما روشن بکنه، البته در هر واقعی روشن بکنه، نه اینم که جفر و لمر و استرلاب و تاس بندازیم، نه، به اقامت دلیل علی تعیینه مستدلن بیاد برای ما معین بکنه که حکم در اینجا چیه. خب حالا این چی شد؟ این منشأ پیدایش علم اصول شد. و هاکذا فقط انشأ علم الفقه للقیام به هذه المهمه، علم فقه برای انجام این امر مهم ایجاد شد. فهو این علم فقه یشتمل علی تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه تحدیدا استدلالیا، علم فقه مشتمل بر اون راههایی است، حالا راهها رو بعد میگیم، مشتمل بر اینی که معین کنیم جایگاه عملیمون و موضع گیری عملیمون و رفتارمون و موضعمون رو در مقابل شریعت، البته تحدیدا استدلالیا، به طور استدلالی معین بکنیم. والفقیه، کار فقیه چیه؟ والفقیه فی علم الفقه یمارس و اقامت الدلیل علی تعیین الموقف العملی فی کل حدث من احداث الحیات. فقیه در علم فقه به دنبال چی رو بررسی میکنه؟ بررسی میکنه اقامه دلیل بر تعیین موقف عملی در هر زمینه و هر رفتاری از رفتارهای زندگی رو، هر پیشامدی که در زندگی میشه فقیه معین میکنه به صورت کلی و کبروی که ما چه کار باید بکنیم. و هذا ما نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکم شرعی، یه همون چیزیه که ما برش چی اطلاق میکنیم؟ نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکم شرعی را، ما اسمش رو عملیات استنباط حکم شرعی میگذاریم، میگیم علم فقه علم عملیات استنباط حکم شرعیه. و لعجل هذا یمکن القول که به ان علم الفقه هو علم استنباط الاحکام الشرعیه، علم فقه علم استنباط احکام شرعیه است، یا بگو علم و عملیت الاستنباط به تعبیر آخر. چرا آقای سعد اینجا آمد گفت عملیت الاستنباط؟ این الان با این نکته که الان میگم توضیح میشه، توضیح داده میشه. نگاه کنید، ما تو فقه دو جور میتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم. این از دستبندی، از اساسی ترین دستبندی های علم فقه، اصلا ریشه تقسیم بندی در علم فقه بر اساس نکته ای که الان میگیم. ما فقیه به عنوان یک فقیه در علم فقه تلاش خودمون رو میکنیم، بعضی وقتا بر اساس تلاشمون میتوانیم کشف از حکم شرعی بکنیم، به تعبیر دیگه دلیل ما ناظر به تعیین حکم شرعی اندالله. حالا یا تعیین حکم شرعی میکنه قطعا، یا تعیین حکم شرعی میکنه ظنن، ولی شارع متعال میگه همین ظن تو را من قبول دارم، من میپذیرم، به تعبیر اصولی حجت میدانم. حالا تعریف حجت رو جلوتر توضیح میدیم، یعنی معذر و منجزه، یعنی اگر رفتی و انجام دادی و مخالف در آمد چوب نمیخوری، و اگر نرفتی و انجام ندادی و مطابق واقع در آمد چوبت میزنم. اگر این روایت موثقه عماری که برای تو یقین آور نیست، گفت نماز جمعه واجبه، تو نماز جمعه نخواندی، روز قیامت نماز جمعه واجب بود، چوبت میزنم. و اگر روایت موثقه عمار گفت نماز جمعه واجب نیست و تو مستندن به این روایت نماز جمعه نخواندی و روز قیامت معلوم شد نماز جمعه واجب بوده، تو عذر داری بر علیه من، چوب نمیخوری. این میشه معنای حجیت. ولی بعضی وقتا فقیه هر چی بالا و پایین میکنه به حکم شرعی نمیرسه، یعنی دلیلی که ناظر به حکم شرعی و در مقام کشف از حکم شرعی باشه پیدا نمیکنه. خب آقای شارع در حالا چیکار کنم؟ شارع گفته یه راههایی من برای دو گذاشتم، یا عقل یک راههایی درش نهفته است که بر اساس او درسته که نمیتونی حکم شرعی رو تعیین کنی، ولی میتوانی به وظیفه عملیت پی ببری، به تعبیر سالس از تحیر در مقام عمل خارج میشوی، هرچند که به حکم شرعی هم نزدیک نمیشوی. فقط تحیر در مقام عمل رو برات برمیدارم که اسم اینها رو میذاریم ادله غیر محرزه، یعنی در مقام احراز و کشف از حکم واقع نیستن، فقط الان برات وظیفه عملی رو روشن میکنن. پس ای که آقای سعد آمد گفت علم استنباط احکام شرعی یا گفت علم عملیت استنباط، به خاطر ای که همیشه استنباط ما منجر به حکم شرعی نمیشود، خیلی وقتا منجر فقط به تعیین وظیفه عملی میشود. لذا آقای سعد با او آمد دست برداشت، تعریفش رو دقیق کرد، چون وظیفه عملی حکم شرعی که نیستش که. و تحدید الموقف العملی، تحدید الموقف العملی به دلیل، تحدید یک جایگاه عملی و وظیفه عملی به وسیله دلیل، یتم فی علم الفقه به اسلوبن، در علم فقه با دو روش و با دو اسلوب می توانیم جایگاه عملی رو روشن بکنیم. احدهما تحدیده به تعیین الحکم شرعی، یکی تهدیدش کنیم به این نحوه که بیایم حکم شرعی رو تعیین بکنیم، یعنی خود حکم رو به دست بیاریم. ول آخر تحدید الوظیفه العملیه تجاه الحکم المشکوک بعد استحکام شک و تعذر تعیینه، بیایم وظیفه عملی در مقابل حکم مشکوک رو معین کنیم، فقط وظیفه عملی رو، بعد از اینکه شک مستحکم شد و نتوانستیم تعیین بکنیم حکم شارع را، به حکم دسترسی نداریم. میگه حالا که به حکم شرعی دسترسی نداری فعلا دست نگه دار، احتیاط کن. میگه حالا که به حکم شرعی دست نداری براءت جاری کن، چیزی به عهدت نیست، راحت باش، هر کاری دلت میخواد بکن. والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادله او اول ادله المحرزه، اون ادله‌ای که در اسلوب اول ازش استعمال میکنیم و استفاده میکنیم اسمش رو میذاریم دلیل، یا بهش میگیم ادله بگید محرزه. چرا؟ اذ یحرز بها الحکم الشرعی، چون حکم شرعی به وسیله ایناها احراز میشه. احراز میشه، نگید آقا احراز یعنی کشف قطعی، نه، احراز ممکنه احراز قطعی باشه، ممکنه احراز ظنی باشه، کشف قطعی نباشه. ولی والادله التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادله العمليه او الاصول العمليه، اسم اینا رو میذاریم ادله عملیه یا اصول عملیه. ادله عملیه تقریبا به کار نمیره، همین ابتدای حلقه اولا یه بار آیستد به خاطر که بفهمونه اصول هم از جنس دلیله، از این لفظ ادله عملیه به کار میبره، ولی از حالا به بعد دیگه تا آخر عمرتون فقط همین اصطلاح رو میشناسید که ادله محرزه اصول عملیه. فقط اینجا آیستد بخواد که بگم مراد از اصل اینجا دلیله، یه عبارت رو اینجا بگید، ولی اگه سرچ هم بکنید فکر نمیکنم جز همین حلقات و یه دو جای دیگه چیزی به عنوان ادله عملیه به کار بره. خب نه، مراد هست دیگه، به خاطر که بفهمونه که آقا دلیل دو قسم میشه، دلیل یا محرزه یا دلیل عملیه، ولی اسم اون رو در اصطلاح میگن ادله محرزه، اینو در اصطلاح میگن اصل عملی. اصلا خیلی جا میگن فرق اصل و دلیل چیه، فرق اصل و دلیل چیه، در صورتی که خب اصل هم خودش یه نحوه دلیله، ولی مراد از اصل، البته خیلی وقتا جای اصل محرزم اماره میگن، میگن امارات و اصول با هم دیگه تقسیم بندی میکنن، جای ادله محرزه میگن امارات، جای ادله عملیه میگن اصول. از علاوه خواستم اصطلاحات رو آشنا بشید، روشن هم هست مراد چیه. و فی کلل اسلوبن یمارس الفقی فی علم الفقه، ولی در هر دو تا دنبال تعیین وظیفه عملی هستیم ها. حالا بعضی وقتا دلیلمون ما رو به واقع میرسونه، بعضی وقتا راه برسیدن به واقع برای ما بسته است. و فی کلل اسلوبن یمارس الفقی فی علم الفقه استنباط الحکم الشرعی ای یحدد الموقف العملی تجاه خوب به دلیل، یعنی در هر دو اسلوبین فقی بررسی میکنه و به دنبال در علم فقه به دنبال استنباط حکم شرعیه، یعنی معین میکند موقف عملی در مقابل حکم شرعی را به وسیله دلیل. خب خوب دقت کنید، از اینجا آیستن که علم فقه رو برای ما روشن کردن و جایگاه علم فقه رو برای ما توضیح دادن، میخوان این نکته رو برای ما بگن که خب علم اصول چه ای وسط. فرمایش آیستن که بعد به وسیله مثال‌های متعدد برای ما روشن میکنن اینه که عملیات استنباط فقهی با تمام تنوع و تعدد و تکثری که در ابواب مختلف دارن، یه سری عناصر و قواعد مشترکی داره که ایناها صلاحیت استفاده در ابواب مختلف رو دارن. اونهایی که صلاحیت استفاده در ابواب مختلف رو دارن آیستن اسمشو میذارن عنصر مشترک. خوب دقت کنید، این عنصر مشترک ها چجوری شکل گرفته؟ به طول تاریخ شکل گرفته. یه مسئله رو فقیر میخواست بررسی کنه، یه سری مسائلی که مختص همین مسئله بوده، 4-5 تا نکته بوده، 4-5 تا قاعده بوده، توی مسئله بررسی کرده، رفت مسئله بعدی دید ای یکی به اون یکی مشترکه، باز تو مسئله بعدی دید ای یکی که توی ستا مشترکه، آمد کم کم اول علم فقه به عنوان قواعد مشترکه استنباطش اینها رو چیکار کرد؟ اول علم فقه آورد، کم کم اینها تعلیف شد و به صورت یک نظام جداگانه در آمد. پس بنابراین علم اصول در واقع علم به عناصر مشترکه عملیات استنباطه. مرادمون از عنصر مشترک هم اینه که صلاحیت استفاده در ابواب مختلف علم فقه رو داشته باشه، نه که بالفعل در همه جا به کار بده. همین که صلاحیت استفاده رو داشته باشه کافیه. برای که مطلب روشن بشه، شهید صدر رحمت الله علیه میان چند تا مثال میزنن، سه تا مسئله رو مثال میزنن، سه تا سوال فقهی رو مطرح میکنن شهید صدر، که برای که بحث طولانی نشه از رو براتون میخونم. تو هر کدوم از اینها عناصری که تو هر مسئله رو به کار رفته خیلی مختصر، خیلی به صورت کوچیک و رقیق آیستدیک عملیات استنباط رو میگم، ولی در یک عملیات استنباط پیشرفته ممکنه بیش از 100 قاعده اصولی، 100 عنصر مشترک، یعنی نه که فقط قاعده اصولی، چند تا 100 عنصر درش به کار رفته باشه، که ممکنه 60-70 تا از اینها مختص به اون دلیل باشه، 30-40 تاش هم عنصر مشترک باشه. آیستد میخوان با یک مثال‌های ساده برای ما بیان کنن که چگونه نمی‌شود در یک عملیات استنباط یک سری از عناصر مختصن، یک سری از عناصر هم عناصر مشترکن. یکی یکی از رو مثال‌ها رو می‌خونم، رو هر کدوم توضیح میدم که وقت گرفته نشه. و عملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها و تنوعها تشترك في عناصر موحده و قواعد عامه تدخل فیها علا تعددها و تنوعها. عملیات استنباطی که علم فقه برش مشتمله با وجود تعدد و تنوعش در یه سری عناصر موحده و در یه سری قاعده های عامه و یک سری عنصر های مشترکی اینها با هم مشترکن که تدخل فیها در عملیات استنباط داخل میشن علا تعددها و تنوعها، با وجودی که متعددن و از ابواب مختلف فقه هن، ولی اینها میشود مشترکاتش و اون نکته اساسیه. و باز تاکید کردم لازم نیست بالفعل در تمام مسائل استفاده بشه، در جمع کثیری از مسائل در ابواب مختلف که قابل استفاده بشه خودش میشود عنصر مشترک. خب حالا عنصر مشترک ها رو چیکار بکنیم؟ خب عنصر مشترک ها رو تو مقدمه کتاب بنویسیم. خود مقدمه خیلی مفصل شده، میگن خب علم جداش بکنید. وقد تطلبت هذه العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط، چی طلب میکند این عناصر مشترکه در عملیات استنباط؟ وضع علم خاص بها، نیاز دارد که یک علم خاصی براش قرار بدیم. لدراستها، به خاطر که بیان بررسی کنن علم رو، و تحدیدها، حدود و تعریفاتش رو معین کنن، و تهیئتها، علم الفقه به یه نتیجه برسونن و برش دلیل بیارن که آماده استفاده در علم فقه بشه. فکان علم الاصول. پس اینجوری نیست که فقیه تو هر مسئله فقهی بخواد بررسی کنه که ظهور صیغه عام در وجوب یا در وجوب نیست. یک بار تو علم اصول میاد بحث میکنه، نظریه خودش روشن میکنه، تو هر مسئله که رسید فقط ازش استفاده میکنه که آیا علم صیغه عام ظهور در وجوب دارد یا ندارد. پس ما حاصل چی شد؟ تعریف و علم الاصول. و على هذا الاساس، با این مقدمه ای که گفتیم، نرا ای یعرف علم الاصول، ما میبینیم، بهتر میبینیم که علم اصول چی تعریف بشه. ای یعرف علم الاصول به انه العلم بالعناصر المشترکه فی عملیه استنباط الحکم الشرعی. علم اصول علم به عناصر مشترکه عملیات استنباط حکم شرعی است. این لفظ علم از قدیم تو تعریف همه علم ها می آمده. ای که این درسته، درست نیست، جایگاهش چیه، طلبتون اول حلقه ثانیه تفصیلا این رو توضیح دادم دیگه، الان واردش نمیشم، که در واقع علم اصول عناصر مشترکه عملیات استنباطه یا علم به عناصر مشترکه عملیات استنباطه. ای که تو علم نه نحو علم نحو رو میارن، تو علم فقه فقه رو میارن، تو هر علمی لفظ علم رو میارن. این یعنی چی؟ مرادشون واقعا دانشه، یعنی دانستن این قواعد زائده ای را آوردن. مرادشون چیه؟ تفسیر سجای خودش. ولکی نستوعب هذا التعریف، برای که خوب بتوانیم این تعریف را متوجه بشویم و تمام جوانب استیعاب، یعنی کاملا در بر گرفتن، یعنی اینجا به معنی که این تعریف رو استیعاب کنیم، یعنی تعریف رو خوب متوجه بشیم، همه جوانبش برامون روشن بشه. یجب ان نعرف ما هی العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، ما باید بفهمیم که عناصر مشترکه عملیات استنباط چیا هستن و تعریفش چیه. بعد ایشون مثال میزنن، و لکل لعجل ذالک نماذج بدائیه من هذه العملیه فی سیغ مختصره، ما برای که بتوانیم برای شما عناصر مشترکه عملیات استنباط رو روشن بکنیم، یه سری نمونه های ابتدایی از عملیات استنباط رو در شکل مختصری ذکر میکنیم. لکی نسل عن طریق دراست هذه النماذج و المقارنه بینها الى فکرت العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. نماذج همون معرب نمونه خودمونه، نمونه فارسی رو عربا آمدن عربی کردن شده نموذج، نموذج بهش میگن. برای این که ما یک سری مثال ها و نمونه های ابتدایی رو میگیم، برای این که از طریق بررسی این نمونه ها و مقارنه و سنجش اینها با هم دیگه بتوانیم فکره، اینجا به معنی اصطلاحه، الا فکرت العناصر المشترکه، اصطلاح عناصر مشترکه در عملیات استنباط رو بتونیم بفهمیم، ببینیم مرادمون از عناصر مشترکه عملیات استنباط چی. افرضوا ان فقيها واجه هذه اسئله، سه تا مسئله رو نگاه بکنید. هل یحرم علی الصائم ان یلتمس فی الماء، بر صائم و روزه‌دار حرام است که تمام سر را در آب فرو برد؟ هل یجب علی الشخص اذا ورث مالا من ابیه ان یؤدی خمسه، بر یک شخصی زمانی که مالی را از پدرش به ارث ببرد واجب است که خمس را بپردازد؟ هل تبطل الصلاة بالقهقهه فی اثنائها، نماز با قهقهه در بین نماز باطل می شود یا نمی شود؟ فاذا اراد الفقیه ان یجیب علی هذه الاسئله فانه سوف یجیب علی السؤال الاول مثلا بالایجاب، نسبت به سؤال اول که هل یحرم علی الصائم ان یلتمس فی الماء میگه بله حرام است. آیسته در این مسئله، در هر سه مسئله به روایت تمسک کردن، یعنی سه تا دلیل لفظی آوردن که بتونن اینها رو با هم دیگه بررسی کنن. چی میگه؟ میگه انه فقیه میگه انه یحرم الالتماس علی الصائم، التماس بر صائم تمام سر زیر آب فرو بردن حرام است. و یستم به تو ذالک به طریقت تالیه، از این روش استنباط میکنه. چی میگه؟ میگه قد دلت روایت یعقوب ابن شعیب عن الامام صادق علیه السلام علی حرمت الارتماس علی الصائم، فقد جاء فیها انه قال لا یلتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. روایت یعقوب ابن شعیب دلالت می کند بر حرمت ارتماس بر صائم، چون در او روایت آمده که حضرت علیه السلام فرمودن لا یلتمس المحرم فی الماء، محرم در آب ارتماس نکند ولا الصائم، یعنی صائم هم در آب ارتماس نکنند. ولی جمله، حالا شما به کار فقهیش کار نداشته باشید که آیا این بر محرم ارتماس حرامه حرام نیست، بلن ظاهره یه که بر صائم ارتماس حرامه. خب چی میگیم؟ میگیم آقا این جمله به این ترکیب، یعنی به صیغه نهیش، در عرف عام مردم دلالت بر حرمت میکنه، چون عرف صیغه نهی رو داله بر حرام میدونن، درست شد؟ از اون طرف راوی روایت که یعقوب ابن شعیبه، یعقوب ابن شعیب آدم ثقه و راستگوییه، ثقه درسته که ممکنه پاش بلغزه یا اشتباه کنه، به تعبیر ما هر کسی یه قیمتی داره. آمدن پیش آقای بروجردی گفت آقا اگه به پول الان، مثلا یه پول روزم خیلی زیاد، مثلا به پول الان گفت اگه 100 میلیون تومان بشه ما پول بدم یه روزت بخوری چیکار میکنه؟ آوزو گفت نمیخورم. مبلغ بالا برد، گفت اگر مثلا 1 میلیارد تومان به شما بدم چی؟ گفت نمیخورم. گفت اگه 10 میلیارد تومان بدم چی؟ آقای بروجردی گفت نمیخورم. گفت اگه 100 میلیارد تومان بدم چی؟ خیلی مبلغ بالا بود. آقای بروجردی یک تعاملی کرد گفت خدا پناه میبره، دیگه اونجا آقای بروجردی باب توجیهش باز میشه، یه روز روزه ما به کجای عالم برمیخوره؟ 100 میلیارد تومان برای 1000 تا طلبه خونه میخرم، چقدر چی میشه؟ چقدر چی میشه؟ حالا بالاخره هر کسی هم یه قیمت داره، یکی به یکی میگه آقا دمه دادگاهی که میگفت میگه میاد داد میزنه، شاهد 50 تومن، شاهد 50 تومن، یکی با 50 تومن دینشو بفروشه میره شهادت دروغ میده، یکی با 50 تومن نمیفروشه ولی 100 میلیون تومن بعدش نمیاد حالا یه جایی هم قرار باشه یه دروغ بگه. به شما بیان میگن که آقا بیا بگو که زید موضوعش هم فهم میکنه. دفعه اول به شما بیان میگن که آقا بیا بگو که حضرت امیر همچی چیزی رو فهمیدن، من به حضرت امیر دروغ ببندم؟ نه آقا علیازم بالله. یکی من میگه بگو زید ساعت 8 از در آمده، این 200,000 تومان هم میگه میاره به کجای عالم برمیخواد، چه ساعت 8 بیاد چه ساعت 9 بیاد، کم کم بابش باز میشه. بالاخره هر ثقه ای هم یه قیمت داره. خدا رحمت کنه یعقوب ابن شعیب رو، ولی خب احتمال هم میدیم یعقوب ابن شعیب بالاخره اینایی که میگن 30,000 دینار گرفته، 30,000 دیناری که اون زمان میگن به خاطر 30,000 دینار امام رضا رو تکذیب کردن، 30,000 دینار 15 میلیارد تومان پول الان، پول کمی نبوده که برای 30,000 دینار بخوان. حالا بالاخره اینم احتمال میدیم، بالاخره از ثقه هر وقت ممکنه یا اشتباه کنه یا ممکنه یه جای استثناءن منافع مادیش باعث بشه دروغ بگه. خب ولی شارع متعال گفته صد به ثقه دیگه، به ما گفته ثقه رو چیکار کن؟ بهش عمل کن، حرف ثقه رو بپذیر، بین من و تو حرف ثقه حجته. پس این آقا ثقه، پس چی استفاده کردیم؟ ظهور صیغه نهی در وجوب، ظهور صیغه نهی در وجوب حجته، چون عقلا به ظهور صیغه نهی در وجوب عمل میکنن. راوی روایت یعقوب ابن شعیبه، یعقوب ابن شعیب هم چیه؟ ثقه است. خب نکنیم ما چهار تا عنصر پیدا کردیم، یکی که اینا رو بررسی کنیم نسبتی بگیم ظهور صیغه هم در وجوبه، خب اینو ممکنه چیکار کنیم؟ این یک عنصر مشترکه، چون خیلی از روایات ممکنه ظهور صیغه عام داشته باشه، درست شد؟ و یه در لفظ دیگه هم اینجا واقع نیست، این هم لفظ ارتماسه. ارتماس یعنی چی؟ اگر انسان بخشی از سرش هم زیر آب ببره لفظ ارتماس صدق میکنه، یا ارتماس در جاییه که تمام لغت تمام سر زیر آب بره. شما به لغت رجوع میکنید میگه آقا ارتماس یعنی انغماس فلما، مثلا انغماس رو نگاه میکنید یعنی که تمام سر زیر آب بره، پس میگه ارتماس اگر بخشی از سر بیرون باشه ارتماس صدق نمیکنه. الان 5-6 تا چی شد؟ عنصر شد. کدوماش مشترکن؟ ظهور صیغه هم مشترکه، حجیت ظهورات مشترکه، ظهور ارتماس خاصه چون فقط تو چند تا مسئله به کار میره، وساقت یعقوب ابن شعیب خاصه به خاطر که تو همه روایات که بابا که احتمال نمیدیم یعقوب ابن شعیب روایت داشته باشه، ولی حجیت خبر ثقه باز عنصر مشترکه. چرا؟ چون در هر جای احتمال میدیم که یک ثقه روایت داشته باشه. فاذا اراد الفقيه ان يجيب على هذه الاسئله فانه سوف يجيب على السؤال الاول مثلا بالايجاب و انه یحرم الارتماس على الصائم، میگه ارتماس بر صائم حرام است، و یستم به ذالک به طریقت تالیه، از این روش استفاده میکنه، میگه قد دلت روایت یعقوب ابن شعیب عن الامام الصادق علیه السلام على حرمت الارتماس على الصائم، فقط جا افیها در روایت آمده لا یرتمس المحرم و فلماء ولا الصائم، محرم و صائم در آب ارتماس نکنن. ول جمله تو به هذا ترکیب این صیغه نه تدل فی العرف العامه علی الحرمه، این دلالت بر حرمت میکنه. و راو النص، راوی روایت که یعقوب ابن شعیبه، و راو النص که یعقوب ابن شعیب است ثقتون، و ثقتو و این کان قد یخطئ او یشذ احیانا، درسته بعضی وقتا اشتباه میکنه، بعضی وقتا هم یشذ یعنی راه کج میره، برخلاف همه، برخلاف اون روشی که همیشه داره از اون طریق عمل نمیکنه، روش همیشگیش که دروغ نگه، ولی بعضی وقتا یشذ یه دروغی هم ازش بیرون میاد. ولکن نشاره امرنا بعدم اتهام الثقه بالخطا اول کذ، شارع میگه شما ثقه رو متهم به خطا یا به کذب نکن، و اعتبره حجت، شارع اعتبار کرده از سخن این ثقه را و ثقه را به عنوان حجت، او را حجت دونسته، و نتیجه یه ان الارتماس حرامون. این سوال اول. بریم سوال دوم. هل یجب على الشخص اذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمسه، اگه مالی از پدرت به ارث بردی ارث از پدر خمس دارد، و یجیب الفقیه على السؤال الثاني بالنفی، میگه نه از پدر خمس ندارد، لان روایت علی ابن محزیار جاعت فی مقام تهدید اموال التی یجب فیها الخمس، میخواد بگه چه اموالی خمس داره. و ورد فیها درش آمده ان الخمس ثابت فی المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا اب، خمس ثابت در هر میراث لا یحتسبی. میراث لا یحتسب میراثیه که انسان گمانش نمیبره همچین میراثی بهش برسه. یه موقع پدری تو خونه افتاده مریض، انسان میفهمه بعدش به رحمت خدا میره، یه دفعه یه میراثی میرسه به آدم. یه کسی میگن آقا عموی شما به رحمت خدا رفته، هیچ کی جز شما نداره، همه اموالش به شما میرسه، این میشه میراث لا یحتسب. همه میراث لا یحتسب هم که خمس داره اگه از پدر باشه یا از فرزند باشه خمس نداره. پس به طریق اولا اون میراثای دیگه‌ای که میراث یحتسبه که خمس نداره، در پدر و فرزند خمس نداره. پس کلن میراث در پدر و فرزند خمس نداره. الخمس ثابتون فل میراث الذی لا یحتسب، ولی به شرطی که اون خمس، اون میراث از من غیر اب ولا ابن باشد. و العرف العام یفهم من هذه الجمله، عرف عام از این جمله چی میفهمه؟ میفهمه که ان الشارع لم یجعل خمسا الميراث الذي ينتقل من الابن الى ابنه، شارع متعال در میراثی که از پدر به فرزند میرسد خمس قرار نداده است. و راوی ثقتون و خبر الثقته حجتون، همونطور که در مسئله قبل داشتیم. و نتیجه هی ان الخمس في تركه الاب غیر واجب. و یجب الفقیه على السؤال الثالثه بالایجاب، فقیه نسبت به سوال سومی چی میگه؟ را نظر مثبت میده، یعنی میگوید سوال این بود، گفتیم هل تبطل الصلاه بالقهقهه فی اثناها، میگه بله قهقهه رو نماز رو باطل میکند. چرا؟ به دلیل روایت زراره از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن القهقهه تو لا تنقض الوضو و تنقض الصلاه، قهقهه وضو رو باطل نمیکنه ولی نماز رو باطل میکنه. و العرف العام یفهم من النقض ان الصلاه تبطل بها، از لفظ نقض عرف میفهمه که نقض به معنای نقض حقیقی که معنی نداره، نمیشود که نماز حقیقتا نقض بشه، چون شما نماز رو میآوری خارجن. پس این نقض اعتباریه، یعنی شارع قبول نداره که این نماز هنوز اتصالش پابرجاست. این دقیقا مثل ریسمانیه که نقضت، ریسمانیه که از همدیگه جدا شده، حبلیه که جدا شده. پس بنابراین ریسمان و رشته نماز از هم گسسته شد، با قهقهه دیگه نماز از بین رفت، یعنی بطلان شرعی. و زراره ثقتون و خبر ثقته حجتون، پس فصلاتون مع القهقهه بادلتون باطلتون اذن. و به ملاحظه ده هذه المواقف الفقهیه الثلاثه، با ملاحظه ایس موقف فقهی و ایس تا نظریه فقهی، نجد ان الاحکام التي استنبط الفقیه کاند من ابواب شتا من الفقه. می فهمیم با ملاحظه این سه موقف که احکامی که فقیه استنباط کرد از ابواب مختلفی از فقه بود، درست شد؟ شتا مختلف گوناگون. و ان الادله التي استند الیها الفقیه مختلفه، هم احکام از ابواب مختلف بود هم ادله مختلف بود، یکی روایت زاره بود، یکی روایت یعقوب بن شعیب بود، یکی روایت علی بن مهذیان. فبالنسبه الی الحکم الاول، فقی نسبت به حکم اول استند الى روایت یعقوب ابن شعیب، ولی به نسبت الى الحکم الثانی استند الى روایت علی ابن مهدیار، و به نسبت الى الحکم الثالث استند الى روایت زراره. و لکل من الروایات الثلاث متنها و ترکیبها اللفظی الخاص، هر کدام از این روایات سگانه متن و ترکیب الفاظ خاص خودش را داشت. الذی یجب ان یدرس بدقه و یحدد معنا، اون ترکیب لفظی و اون متن خاصی که باید به دقت بررسی بشه و معناش دقیقا معین بشه. ولیکن توجد فی مقابل هذا التنوع و هذه الاختلافات بین المواقف الثلاثه عناصر مشترکه ادخلها الفقیه فی عملیت الاستنباط، در مقابل این تنوع و این اختلافات بین سه موقف مختلف و بین سه جای گاو سه حکم مختلف که دیدیم هر کدام یک روایت خاص داشت، ولی توجد عناصر مشترکه، یک سری عناصر مشترکه‌ای وجود داشت که ادخل حل فقیه فی عملیت الاستنباط فی المقاف مواقف ثلاثه جمیعا، که فقیه در هر سه موقف ازش استنباط استفاده کرد، پس مشترکه. فمن تلک العناصر المشترکه الرجوع الى العرف العام فی فهم الكلام، همون که بگیم ظهورات حجتن، برای فهم کلمات باید به عرف عام رجوع کنیم، ببینیم عرف عام چی میفهمه. پس برای فهم کلام صادر از معصوم آنچه عرف عام میفهمد صحیح و حجت است. و هو ما یعبر عنه به حجیت ظهور العرفی، همون چیزی که اسمش میذاریم حجیت ظهور. فحجیت الظهور اذن عنصر مشترک فی عملیت الاستنباط الثلاث، یه عنصر مشترکی در سه عملیات استنباط چیه؟ حجیت ظهوره. و کذالک یوجد عنصر مشترک آخر، یه عنصر مشترک دیگه هم این بود، سه تراوی ثقه بودن، وثاقت هر کدام عنصر خاص بود، ولی حجیت خبر ثقه عنصر مشترک بود، و هو حجیت و خبر ثقه. و هاکذا نستنتج، نتیجه بحثی شد که ان عملیات الاستنباط تشتمل على عناصر مشترکه کما تشتمل على عناصر خاصه، هر عملیات استنباطی یه سری عناصر مشترکه داره، یه سری عناصر خاصه داره. مرادمون از عناصر خاصه چیه؟ یعنی اونهایی که مختص به مسئله و در فقه باید بررسی بشه. و نعنی بالعناصر الخاصه تلک العناصر التي تتغير من مساله الى اخرى، از مسئله به مسئله دیگه فرق میکنه. روایت یعقوب ابن شعیب و روایت علی ابن مسیار فرق میکنه، ظهور لفظ ارتماس با ظهور لفظ دیگه فرق میکنه، اینا تغییر پیدا میکنن. فروایت و یعقوب ابن شعیب عنصر خاص، خود روایت یعقوب ابن شعیب همین الفاظ عنصر خاصه، فی عملیت استنباط حرمت الارتباس، یکی از عناصر عملیات استنباط حرمت ارتماس روایت یعقوب ابن شعیبه، ولی روایت عنصر خاص از روایت در خمس نمیشه استفاده کرد. لانها لم تدخل فی عملیات الاستنباط الاخرى، در عملیات دیگه به کار نمیره، این مختص به همین مسئله خاص خودشه. بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصه اخرى، به جای اینها یه سری عناصر خاصه دیگه ای میان میشینن، یه روایت دیگه ای میاد میشینه، مثل روایت علی ابن مهدیار و روایت زراره. پس عناصر مشترکه خاصه مسئله شدن. و نعنی بالعناصر المشترکه القواعد العامه التي تدخل في عمليات استنباط احکام عديده في ابواب مختلفه، اونایی که صلاحیت استفاده در احکام متعدد از ابواب مختلف دارن، تو هر باب احتمال میدیم صيغه امری باشه که صيغه امر داله بر وجوب است. و في علم الاصول ما دنبال همه عناصر مشترکه هستیم، تدرس العناصر المشترکه، و في علم الفقه تدرس العناصر الخاصه في كل مساله. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فقیه وقتی علم عرض کنم خدمت شما اصول دستش آمد، باید بره سراغ علم فقه و با دقت مسائل رو نگاه بکنه، قواعد اصولی رو روی عناصر خاصه تطبیق کنه، حکم شرعی به دست بیاره. و هاکذا یترک للفقیه، باقی میماند برای فقیه فی کل مسئلتن ایف حسب به دقتن از روایات و المدارک الخاصه، به دقت روایات و مدارک خاصه ای رو که التي ترتبط به تلک المدرسه، اونا رو بیاد بره فحص کنه و به دست بیاره. و یدرس و قیمت تلک الروایات، ارزش هر کدومش بررسی کنه. و یحاول و فهم الفاظها، سعی کنه و تلاش کنه الفاظشو بفهمه. و ظهور حل عرفی، ببینه ظهورشون چیه. و اسانیدها، سندشون رو بررسی کنه. بینما یتناول الاصولی، فقیه پس به اینها میپردازه، تناول الی یعنی پرداختن، ولی اصولی به چی میپردازه؟ بینما در حالی که یتناول الاصولی میپردازد اصولی به چی؟ به البحث عن حجیت الظهور و حجیت الخبر و هاکذا، او دنبال عناصر مشترکه حجیت ظهور رو بحث میکنه، حجیت خبر رو بحث میکنه. و علم الاصول لا یحدد العناصر المشترکه فحسب، علم اصول فقط عناصر مشترکه رو بررسی نمیکنه، بل یحدد ایضا درجات استعمالها، این که تا چه حد میشه استفاده کرد، ظهور تا کجا کاربرد داره، ظهور معارضه با عام کتابی حجت یا حجت نیست، ظهور معارضه با سنت قطعی حجت یا حجت نیست، ظهور ظهور معارضه با خاص اقوای از خودش حجت یا حجت نیست. اینا مباحث زهراته. بینما کان نرا فی المحوس المقبله ان شاء الله والعلاقه بینها کما سنرا فی المحوس المقبله ان شاء الله، تا حالا در بحث‌های آینده خیلی از اینها رو بهش میپردازیم. بحث این جلسه تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد.